ساعت 16:04 بعد از ظهر است در تهران. سلام میکنم به شما، من سپیده بهکام هستم، اینجا رادیو فرداست. آتش‌بس موقت روزانه از صبح امروز در غوطه شرقی به اجرا درآمد. انفجار در یک دبیرستان دخترانه در کوهدشت موجب قطع دست یک دختر دانش آموز شد. و آمریکا تهدید به اقدام یک جانبه علیه ایران کرد. آتش‌بس چند ساعته روزانه‌ای که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دستور برقراری آن را داده بود از ساعت 9 صبح امروز سه‌شنبه به وقت محلی در غوطه شرقی به مرحله اجرا درآمد. ولادیمیر پوتین روز دوشنبه دستور داد روزانه آتش‌بسی 5 ساعته در غوطه شرقی برقرار شود تا امکان کمک رسانی و تخلیه غیر نظامیان فراهم گردد. اما گذرگاهی که قرار بود برای تخلیه غیر نظامیان در نظر گرفته شود هنوز ایجاد نشده، زیرا به گفته صلیب سرخ ایجاد چنین گذرگاهی به برنامه ریزی و جلب موافقت همه طرف‌های درگیر نیازمند است. شورای امنیت سازمان ملل روز شنبه 5 اسفند ماه با تصویب قطعنامه ای خواستار برقراری آتش‌بس 30 روزه در سراسر خاک سوریه شد، اما این آتش‌بس به مرحله اجرا در نیامده است. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه در بمباران‌های شدید روسیه و نیروهای بشار اسد بر غوطه شرقی ظرف 9 روز گذشته بیش از 550 غیر نظامی کشته شدند. انفجار در یک دبیرستان دخترانه در کوهدشت لرستان موجب قطع دست یک دانش آموز شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، فرماندار کوهدشت گفت صبح امروز سه‌شنبه انفجاری در مدرسه حجاب واقع در شهرک شهید رجایی در کوهدشت رخ داد و در اثر آن سه دانش آموز مقطع متوسطه اول به شدت زخمی شدند و به بیمارستان منتقل شدند. به گفته او در این حادثه مچ دست راست دانش آموزی به نام فاطمه رضایی قطع شد و برای درمان به بیمارستان شهدای عشایر خرم‌آباد اعزام شد. دو دانش آموز دیگر نیز در بیمارستان بستری‌اند. به گفته فرماندار کوهدشت، گزارش‌های اولیه حاکی است که انفجار یک ترقه دستساز در دفتر پرورشی دبیرستان سبب ایجاد این حادثه بوده است. او با این همه افزود که دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی این شهرستان در حال تحقیق درباره علل وقوع این حادثه اند و نتیجه تحقیقات به زودی اعلام خواهد شد. پس از وتوی پیشنویس قطعنامه پیشنهادی بریتانیا از سوی روسیه که درباره تحریم‌های تسلیحاتی یمن و نقش ایران در نقض آن بود، سفیر آمریکا در سازمان ملل تهدید به اقدام یک جانبه علیه ایران کرد. نیکی هیلی روز دوشنبه گفت اگر قرار باشد که روسیه حامی ایران باشد، بنابراین آمریکا و همپیمانانش ناچارند خود دست به اقدام بزنند. وی به نوع اقدام مورد نظرش اشاره‌ای نکرد. نیکی هیلی با اشاره به آرای شورای امنیت به قطعنامه پیشنهادی روسیه افزود که این رأی برای تصمیم گیری درباره توافق هسته‌ای ایران نیست. وی افزود که این اقدام روسیه تنها چراغ سبزی برای رفتار به گفته وی غیر قانونی و خطرناک ایران است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پیشتر به کشورهای اروپایی هشدار داده بود که با همکاری واشنگتن باید توافق هسته‌ای ایران را اصلاح کنند. از سوی دیگر غلامعلی خوشرو نماینده ایران در سازمان ملل رفتار نماینده آمریکا در سازمان ملل را در راستای سرپوش گذاشتن بر به گفته او جنایت‌هایی خواند که در یمن از سوی نیروهای ائتلاف به سرکردگی عربستان رخ می‌دهد. روسیه روز دوشنبه با وتوی قطعنامه پیشنهادی بریتانیا پیشنویس قطعنامه تازه‌ای را ارائه کرد که با وجود تمدید تحریم‌های تسلیحاتی یمن در آن هیچ گونه اشاره‌ای به نقض تحریم‌ها از سوی ایران نشده بود. پیشنویس قطعنامه پیشنهادی روسیه با اکثریت آرا به تصویب رسید.
وزیر خارجه فرانسه سه‌شنبه طی سفر به مسکو با همتای روسش درباره مناقشات بین المللی به ویژه در سوریه و اوکراین رایزنی می کند. روز قبل وزیر خارجه آلمان در تماس تلفنی با وزیر خارجه روسیه درباره اوضاع در سوریه گفتگو و تأکید کرد آتش بس چند ساعته روزانه که مسکو از سه‌شنبه در صدد از در قطعه شرقی به اجرا بگذارد تنها به عنوان گام نخست قابل قبول است، در حالی که هدف قایی آتش بس پایدار در سراسر سوریه مطابق قطعنامه 2401 شورای امنیت است. توقف چند ساعته ای در گیری ها در قطعه شرقی در لندن نیز سوال های برانگیخته و سه شنبه سفیر روسیه به وزارت خارجه بریتانیا احضار شد تا درباره گام های مسکو به منظور اجرای تازه ترین قطعنامه شورای امنیت پیرامون سوریه توضیح دهد. بیشتر وزیر خارجه بریتانیا گفته بود که از نمایندگی این کشور در سازمان ملل خواسته یک جلسه دیگر شورای امنیت تشکیل دهند تا سرپیچی دولت دمشق از اجرای آتش بس بررسی شود. در واکنش الکساندر یاکاوینکا سفیر روسیه در بریتانیا تلاش کشورهای غربی برای واگذاری مسئولیت رعایت آتش بس در سوریه به مسکو و دمشق را به شدت محکوم و تأکید کرد صلح در سوریه تنها زمانی برقرار خواهد شد که تروریست ها در این کشور نابود شوند و به گفته وی در این راستا کشورهای غربی باید به حمایت خود از این گروه ها پایان دهند. الکساندر شومیلین کارشناس مسائل خاورمیانه میگوید پافشاری مسکو بر حمایت از بشار اسد همچنان مانع حل بحران سوریه است.
Росія оказывается большой западне, когда вынуждена реагировать на всякого рода.
با حمایت از اسد کرملین خود را گیر انداخته، زیرا ناچار است مسئولیت اقدامات دمشق و تهران را بر دوش بکشد، چه حامی این اقدامات باشد و چه نباشد. پافشاری بر بقای اسد و تلاش برای نابودی مخالفانش که کرملین همه آنها را تروریست می‌داند، این بحران را لاینحل کرده. اما در حالی که بحران سوریه از مدت‌ها پیش عرصه رقابت قدرت‌های بزرگ نیز شده، همبستگی مسکو با تهران و دمشق موقعیت روسیه را تضعیف می‌کند و با تشدید فشار بر دمشق و تهران این چالش روز به روز جدی‌تر نیز خواهد شد.
از روز شنبه که شورای امنیت سرانجام به قطعنامه آتش بس 30 روزه در سراسر سوریه رأی داد، درگیری‌ها شدت یافته. حملات ائتلاف بین المللی به مواضع داعش در شرق سوریه ادامه دارد. ترکیه در افرین به تهاجم خود علیه کردها شدت بخشیده. نیروهای دولتی با معارضان در ادلب درگیرند و نه تنها بمباران قطعه شرقی متوقف نشده که بر اساس گزارش‌ها نیروهای دولتی سوریه و متحدانش یک عملیات زمینی وسیع آغاز کردند. امدادگران بین المللی میگویند شرایط کمک رسانی فراهم نیست. ولادیمیر فیتین کارشناس مسائل خاورمیانه میگوید مسکو علاقمند است نقش مصلح را ایفا کند، اما از عهده این کار بر نمی آید.
در هیچ سناریویی که کرملین برای سوریه داشت دستور کار مستقلی برای دمشق و تهران در نظر گرفته نشده بود، اما با وضعیتی روبرو هستیم که تهران پیروز واقعی این جنگ است. در تمام این مدت پوتین کوشید خود را به بازیکن شماره یک این بحران تبدیل کند و اکنون همه از او انتظار دارند برای مشکلات سوریه راه حل پیدا کند، اما کرملین برای هیچ یک از این سوالات پاسخی ندارد، زیرا کاملا بدون فکر وارد این بحران شده و تمام تصمیمات فی‌البداهه اتخاذ می شود. در حالی که همه از روسیه انتظار دارند دمشق و تهران را کنترل کند، مسکو از عهده این کار بر نخواهد آمد.
روسیه دوشنبه اعلام کرد به دستور ولادیمیر پوتین هر روز از 9 صبح تا 2 بعد از ظهر به وقت محلی در قطعه شرقی یک مسیر انتقال کمک های بشردوستانه و تخلیه غیر نظامیان برقرار خواهد شد. اما سه شنبه در نخستین روزی که این آتش بس موقت به اجرا درآمد، مرکز روسی نظارت بر آتش بس در سوریه با تأکید بر رعایت آتش بس از سوی نیروهای دولتی شبه نظامیان مستقر در حومه دمشق را متهم کرد که با گشودن آتش توپخانه مانع عبور و مرور در این مسیر شدند. در مقابل گروه‌های شورشی از تداوم حملات نیروهای دولتی خبر می‌دهند و همچنین مسکو و دمشق را متهم می‌کنند که در صدد ساکنان قطعه شرقی را به اجبار از این منطقه کوچیدند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
سازمان ملل، آمریکا و اتحادیه اروپا خواستار اجرای کامل آتش بس در سوریه شدند و قدرت‌های غربی از روسیه می‌خواهند به تعهدات خود برای رعایت آتش بس در سوریه عمل کند، اما مسکو غرب را متهم می‌کند که همچنان به فکر تغییر رژیم بشار اسد است و به فعالیت‌های گروه‌های تروریستی در سوریه چشم بسته. و گزارش آنا رایسکایا رو هم در همین باره شنیدید. اما کمپین حقوق بشر در ایران میگوید حدود 170 نفر از دراویش به دلیل ضرب و شتم وارده هنوز در بیمارستان‌های تهران بستری‌اند. شمار بازداشت شدگان دراویش گنابادی پیشتر 300 نفر اعلام شده بود، اما آنطور که فرهاد نوری فعال حقوق دراویش به رادیو فردا گفته، شمار بازداشتی‌ها تقریباً دو برابر این رقم است. ساعتی پیش گفتگویی داشتم با فرهاد نوری فعال حقوق دراویش و از او درباره آخرین وضعیت دراویش گنابادی پرسیدم.
پس از گذشت یک هفته از حوادث تلخ گلستان هفتم، ما هنوز موفق نشدیم لیست کامل تهیه بکنیم، به دلیل خب جلوگیری میکنن مسئولین سازمان زندانها و افرادی که حالا توی بیمارستان اونجا مأمورین امنیتی که هستن، جلوگیری میکنن از اینکه خانواده ها بتونن اطلاعات دقیق بگیرن و پیگیری خانواده ها به دادسرا و دادستانی و تمام مسئولین قضایی تا حالا بی نتیجه مونده و خب وکلای اینها، وکلای دراویش بازداشتی هم اینها منع شدن یک جورایی از اینکه بخوان وکالت دراویش زندانی رو به عهده بگیرن. این مخالف اون صحبتایی که آقای اجایی بکنم روز گذشته داشتن در مورد اینکه اینها میتونن دسترسی به وکیل داشته باشن، ولی خب متاسفانه همچین چیزی تا الان اتفاق نیفتاده.
آقای نوری، چه خبری از زنانی که دستگیر شده بودن، زنان دراویش، تا حالا منتشر شده؟
دراویش زندانی، زنی که داخل زندان قرچک هستن، خانواده ها در چند روز گذشته هر روز رفتن اونجا و درخواست ملاقات دادن. وکلایی که باهاشون بودن درخواست دادن که خب اجازه بدید حداقل ما اینها رو ببینیم، وکالتشون رو قبول بکنیم، ولی خب مسئولین زندان سر باز زده بودن. همین روند رو در مورد خب دراویشی که تقریبا بکنم از یک به 500 نفر منتقل کردن به فشافویه، برای اونها هم همین روند انجام شده و اجازه نمیدن که کسی تماسی داشته باشه از خارج از زندان با اونها.
آقای نوری، این تعدادی که شما گفتین 500 نفر، اینها بجز اون افرادی هستن که گفته میشه در بیمارستان بستری هستن، 170 نفر؟
ببینید، اصلا چون پزشکی قانونی و بیمارستان ها هیچ پاسخگویی به ما نمیدن، ما کل بازداشتی هامون رو تقریبا 600 نفر تخمین میزنیم. نصف بیشتر اینها رو ما تونستیم لیست تهیه بکنیم. حالا سایر این بازداشتی ها کسانی هستن که مثلا ما اطلاع داریم حال 40 نفر داخل بیمارستان خاتم الانبیا بده و اینها نیاز به رسیدگی داشتن، نگرشون داشتن، چند نفر توی آی سی او هستن و چند نفر جراحی شدن. ولی متاسفانه میگم به دلیل نداشتن رسانه مستقل داخل ایران و درخواست داشتن تمام این رسانات و کسی که بخواد پیگیر این موضوع بشه توی ایران، خبرنگار آزاد نداریم. تا الان ما خودمون هم سردرگم این هستیم که دقیقاً آمار دقیق بازداشتی و زخمی ها چقدره.
بله، گفتگوی من بود با فرهاد نوری فعال حقوق دراویش درباره آخرین وضعیت دراویش گنابادی. لطفاً با رادیو فردا در تماس باشید، ما رو از نظرها و پیشنهادهای خودتون باخبر بکنین از طریق 2042-02-21-12-21-12. اجازه بدید بشنویم شماری از پیام‌های شما رو که همکارانم برامون آماده کردن.
متاسفانه در خصوص این مشکلی که برای دراویش گنابادی پیش اومد، روحانیت حاکم تریبون رو به کسی نمیده و ادعای این رو داره که با راهی که اینها در پیش گرفتن، ایدئولوژی که اینها قبول دارن و به قول خودشون فقط و فقط بر اساس همون احادیثی که بیان میکنن، میگن آقا راه ما درسته، راه فقهی و تمامی راه ها، حتی اگه این افراد شیعه مذهب باشن مثل همین دراویش گنابادی، رو رد میکنن و همه رو مرتد میدونن.
آقای احمدی نژاد، شما دارید از آب گلالود به نفع خودتان ماهی میگیرید. شما که دلتون برای مردم نسوخته بلکه به خاطر منافع شخصیتونه، چطور 8 سال که رئیس جمهور بودید کاری نکردید؟ تناتون دیگه برای مردم آقای احمدی نژاد رنگی نداره.
از آقای رئیس قوه قضاییه آقای صادق لاریجانی محترم قوه قضاییه سوالی دارم. 40 سال از انقلاب گذشته، از زمان آقای خلخالی تا حالا مبارزه با مواد مخدر، زمان آقای خلخالی دادگاه‌های 5 دقیقه‌ای که معتادان می‌بردن در میدان‌ها توی خارها غلط می‌دادن و توی حوض‌ها می‌انداختن، از اون زمان 40 سال گذشته، مبارزه با مواد مخدر، اعدام، زندان، شلاق، جریمه نقدی و تبعید. خواستم سوال کنم که نتیجه این مبارزه در عرض 40 سال چه بوده؟ مثبت بوده یا منفی؟
بله، علاوه بر پیامگیر، شماره در واقع شناسه فرداگرام در تلگرام هم شما میتونید از اون طریق هم با ما در ارتباط باشید. ممنونم که در این بخش با ما همراه بودید.